رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 224، عنوان نشست: رسالت روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه شهید مطهری. ارائه کننده: آیت الله محمد سروش محلاتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونطور که مستحضر هستید، موضوعی که به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری پیشنهاد شده تا بنده در جمع شما اساتید و دانشجویان گرامی مطرح بکنم، رسالت روحانیت در عصر معاصر از دیدگاه شهید مطهری است. دو نکته در این عنوان مطرح هست که قبل از ورود به بحث به عنوان مقدمه این دو نکته رو عرض میکنم. نکته اول، مطرح شدن دیدگاه شهید مطهری است. چرا در زمینه روحانیت سراغ شهید مطهری می رویم؟ این مسئله جنبه اتفاقی نداره. اینطور نیست که شهید مطهری در کنار جمعی دیگر از علما و بزرگان در زمینه روحانیت نظر داده باشه و ایشون رو به عنوان یکی از کسانی که در این باره دیدگاه‌های خودش رو مطرح کرده در اینجا مورد توجه قرار بدیم. نه، ما در قرن اخیر یا دقیق تر نیم قرن اخیر اساساً کسی رو مانند شهید مطهری در زمینه پرداختن به مسائل روحانیت نداریم، هیچ کس دیگری. شما در زمینه فقه، تفسیر، علوم عقلی افرادی رو میتونید در ردیف شهید مطهری و یا بالاتر بشمرید. مثلا علامه طباطبایی رو در نظر بگیرید که در بسیاری از جهات بر استاد مطهری هم تفوق داره، یا امام رو در نظر بگیرید. ولی در خصوص این موضوع، یعنی مسئله روحانیت، شهید مطهری یک شخصیت منحصر به فرد است. کسی که به صورت جدی ذهنش درگیر با مسئله روحانیته و اینکه روحانیت چه پایه و اساسی در اسلام داره، وضع فعلیش چگونه است، مشکلاتش چیه، و بعد با یک شناخت واقعی از شرایط موجود روحانیت در صدد این برمیاد که طرحی در مورد روحانیت ارائه بکنه که مشکلات فعلی رو برطرف بسازه. این از خصوصیات و امتیازات منحصر به فرد ایشان هست. هیچ کس چه در میان روحانیون و چه در غیر روحانیون به اندازه ایشان در این زمینه بحث نکرده است. حالا علل و عوامل این پرداختن چیست و چرا مطهری ذهنش به صورت جدی درگیر این مسئله شده، شاید ما رو از پرداختن به مقصد اصلی خودمون دور بکنه. ولی در 1340 که ایشان مقاله مشکل اساسی در سازمان روحانیت رو نوشت، اون مقاله در اون شرایط زمانی فوق‌العاده است. بلکه میخوام عرض کنم اون مقاله در شرایط امروز هم فوق‌العاده است، یعنی نظیر و بدیلی برای اون بحث نیست. تازه اون مقاله محصول فکر بیش از یک دهه استاد مطهری است، چون خود ایشان اونجا دارن که من این بحث رو 12 سال قبل در جمعی از دوستان و فضلا و اساتید حوزه مطرح کردم، میشه در حدود 1328. من یک بار از آیت الله امینی سوال کردم، ایشون گفتن من در اون جلسه یا جلساتی که این بحث رو مرحوم مطهری مطرح می کردن بودم و فکر می کنم که آقای امینی اصلا صورت جلساتی رو هم یادداشت هایی هم از اون جلسات داشت، چون مطالبی رو که نقل می کرد بعد از گذشت بیش از 60 سال از اون زمان خیلی دقیق و روشن بود و من فکر میکنم که به اون یادداشت ها مراجعه کرده بود بعد از اینکه من سوال کرده بودم از ایشون به دفتر یادداشت های خودشون. ایشون هم از افرادی است که مرتباً مطالب رو در دفتر خودش ثبت میکنه و از قدیم یادداشت میکرده. به هر حال این که شخصی از اوایل طلبگی در فکر این باشه که روحانیت دارای چه مشکلاتی است، اولا چه راه حل هایی وجود داره، ثانیا و مهمتر این که شجاعت داشته باشه که این مسائل رو مطرح بکنه و بحث بکنه، چون ممکنه که با بسیاری از افراد که انسان نشست و برخاست میکنه در جمعهای محدود حرفهایی برای گفتن داشته باشن، ولی نظرشون اینه که اینها قابل ارائه و قابل انتشار نیست. آقای مطهری ایده ها و افکار خودش رو با شجاعت در این زمینه مطرح کرده و خوشبختانه حالا بعد از این که یادداشت های ایشان منتشر شد در سالهای اخیر، یعنی فیشهای تحقیقی ایشان به دست ما آمد، معلوم شد که مطالبی که ایشان در زمینه روحانیت دارن بسیار فراتر از اون چیزهایی است که در کتابهای خودشون نگاشتند و حرفهای ناگفته در اون فیشها و یادداشتها بسیار زیاده. دوستان به عنوان نمونه نگاه کنند به همین یادداشت ها در جلد چهارم که یادداشت های بخش روحانیت اونجا جمع شده، و عجیبتر این جلد اخیر یادداشت های ایشان هست که جلد 13 و تازه منتشر شده، و در این جلد که مربوط هست به حدود سال 1340 اونطوری که در مقدمه کتاب یادآور شده اند، بحث های بسیار جدی در مورد روحانیت در اون یادداشت ها دیده میشه. به هر حال این یک انتخاب اتفاقی نیست که ما در بحث روحانیت به سراغ استاد مطهری میرویم. متاسفانه هنوز از این مجموعه افکار و اندیشه های ایشان درباره روحانیت ما به اندازه کافی استفاده نکرده ایم، حتی افکار ایشان را به صورت مرتب و منسجم تدوین هم نکرده ایم، تا چه برسه به اینکه عملا مورد استفاده قرار بدیم. این مقدمه اول. و اما مقدمه دوم این هست که بحث درباره رسالت روحانیت نیست، بحث درباره رسالت روحانیت در عصر معاصر است و بین این دو عنوان یک تفاوتی است. کسانی که این عنوان رو مطرح کرده اند با طرح این عنوان در صدد القاء این مطلب هستند که ما در صدد بررسی نقش روحانیت در گذشته نیستیم، در صدد بررسی نقش روحانیت به صورت کلی که امروز و دیروز و فردا نداشته باشه. اساسا روحانیت چه نقشی داره؟ خب روحانیت به عنوان عالمان دین و متخصصان دین اولین نقشش رو در تفقه در دین، شناخت عمیق از دین، اجتهاد و استنباط مسائل دینی ایفا میکنه. نقش دوم خودش رو در تبیین و ارائه نشان میده. نقش سوم خودش رو در مبارزه با انحرافاتی که در زمینه دین اتفاق میفته و بدعتها آشکار میکنه. ولی این نقش‌ها، نقش‌هایی که اختصاصاً مربوط به امروز و شرایط حاضر باشه نیست. علمای دین امروز اجتهاد و استنباط میکنن مسائل فقهی رو، قرن قبل هم بود، قرن قبل شیخ طوسی هم اجتهاد میکرد، شیخ مفید هم اجتهاد میکرد. این که بگوییم اجتهاد در عصر معاصر از رسالت آی روحانیت، این معنا نداره. این عنوان که رسالت روحانیت در عصر معاصر گویای یک نکته خاص و ویژه است و اون نکته این است که شرایط امروز جامعه ما چه رسالت آی خاصی را بر عهده روحانیت می گذارد. در واقع یک تغییر و تحولی در رسالت آ و تکالیف روحانیت رخ داده. آشنا شدن با این تغییرات و تأثیری که تغییرات اجتماعی و فرهنگی در عصر ما بر وظایف و تکالیف روحانیت گذاشته. امروز روحانیت چه رسالتی دارد و چگونه می‌خواهد رسالت خود را انجام دهد و با چه موانعی امروز مواجه است و امروز چقدر توانسته است رسالت خود را انجام دهد، همه با این قید امروز. و البته این سوالات رو در یک فرصت کوتاه مثل جلسه امروز نمیتوان همش رو بررسی کرد، چون مطالب استاد مطهری در این زمینه بسیار زیاد هست. اون مقداری که بنده فل جمله مراجعه کرده ام بیش از 1000 مورد مجموعاً ایشان درباره روحانیت مطلب دارند و حرف دارند. خب مرحوم شهید مطهری ویژگی های این زمان را در ارتباط با روحانیت و رسالت روحانیت از چند جهت مطرح کرده اند. البته شاید این عنوان مستقیماً در صحبت‌های ایشون یا در کتاب‌های ایشون نباشه، ولی مضمون و محتوا رو میشه استنباط کرد. اولین رسالتی رو که در شرایط امروز مطرح می‌کنند این هست که روحانیت چه مقدار آمادگی برای ورود به بحث با ارباب ادیان، مذاهب و مکاتب دیگر دارد در اون جبهه بیرونی. خب آیا این مسئله اختصاصی امروز است؟ بله، میتوان گفت که این مسئله در شرایط امروز کاملا تغییر پیدا کرده. روحانیت گذشته روحانیتی نبود که درگیر با مکتب‌های فکری دیگر شود. در درون حوزه مسائلی که در فقه یا تفسیر یا اخلاق یا کلام فلسفه بود، اینها رو مطرح میکرد و بررسی میکرد. اما جامعه امروز بشری این دیوارها رو در ارتباطات برداشته و یک فضای گسترده فکری به وجود آورده. دیگر روحانیت نمیتواند مانند گذشته در خانه خودش بنشینه. یه مطلبی رو وقتی که انقلاب به پیروزی رسید سال 1357، چون ایشون بیش از دو ماه جمهوری اسلامی رو درک نکردن دیگه، از 22 بهمن 57 پیروزی انقلاب تا 12 اردیبهشت 58 اسفند و فروردین و نیمی از اردیبهشت، دو ماه و نیم. در این فاصله دو ماه و نیم بحث‌های ایشون رو در زمینه روحانیت به خصوص تعقیب کنید. چند بحث دارن. یکی از مباحثشون این هست که روحانیت امروز در یک فضای باز فکری قرار گرفته، نمیتواند خود رو از این فضای فکری آزاد دور بکنه، نمیتونه این فضا رو از بین ببره، نمیتواند خودش رو منفک از این فضا بکنه. تشبیه ایشان میکنن که تشبیه جالبی است. برای اینکه واقعیت رو به علما و روحانیون گوشزد بکنن، فرمایند شما زمان حضرت رضا علیه السلام رو در نظر بگیرید و فضایی رو که مأمون عباسی در برخورد بین مذاهب مختلف به وجود آورده بود. البته اون فضای اون روز رو مأمون به وجود میتوانست بیاورد، یعنی علمایی رو دعوت کنه، یعنی متونی را ترجمه کنه. او بر اساس درک خودش این شرایط را به وجود آورد، میتوانست هم به وجود نیاورد، اختیاری بود برای او. اما تغییر و تحولات فرهنگی در زمان ما مسئله رو از اختیاری بودن به اضطراری بودن تبدیل کرده. دیگه ما نمیتوانیم بگیم نمیخواهیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، این شرایط اتفاق افتاده. ولی تعبیر شهید مطهری این استش که باید ما از این استقبال بکنیم، هیچ ناراحت هم نباشیم. این از همون صحبت‌های پس از پیروزی انقلاب هستش که مباحثات حضرت رضا رو مطرح می‌کنن با ارباب ادیان مختلف و تعبیرشون اینه: خدا را قبول نداشتند، یعنی کسانی که می‌آمدن بحث می‌کردن، به پیغمبر ایراد می‌گرفتند، به قرآن ایراد می‌گرفتند، هر چه دلشان می‌خواست می‌گفتند و مباحثه می کردند. این شرایط اون زمان که استقبال می کرد حضرت رضا. وقتی که زمان چنین زمانی باشد، رهبر دینی چه نقشی باید داشته باشد؟ این عنصر عصر معاصر رو من از این واژه استفاده می کنم. وقتی که زمان چنین زمانی باشد، رهبر دینی چه نقشی باید داشته باشد؟ این که عرض می کنم تعبیر ایشونه. خیلی مهمه که حالا انقلاب به پیروزی رسیده و همه منتظر هستن که اقداماتی برای اسلامی شدن جامعه برداشته بشه و قهرن توی فضای جدید معارف اسلامی گسترش پیدا بکنه و اگر در رژیم منحط قبل گاهی از اوقات گرایشات ضد دینی در نشریات و کتابها بود، دیگه اینها برچیده بشه به طور کلی، فضای اسلامی در نشریات رعایت بشه، ایشون بیان در سخنرانی مثلا مسجد فرشته تهران این بحث رو در عموم درباره روحانیت مطرح کنن، تو مسجد اینو در سخنرانی عمومی مطرح بکنه. و بعد این که عرض می کنم وظیفه روحانیت در آینده خیلی دشوار است، به این دلیل است حالا 100 برابر دوره مأمون افکار متضاد و متناقض وجود دارد. روحانیت چقدر آمادگی داره برای ورود به این افکار متضاد و متناقض؟ یه بحث دیگری ایشون دارن که جنگ دارای انواعی است. خب گاهی از اوقات جنگ سبقه نظامی پیدا میکنه، گاهی از اوقات هم هست که جنبه اقتصادی پیدا میکنه، و انواع جنگ ها رو ایشان میشموره تا برسه به جنگ بین افکار و عقاید مختلف که با هم درگیر بشه. انواع جنگ ها داریم، این مال یک جای دیگری است در یادداشت های ایشون. انواع جنگ ها داریم، یکی جنگ عقاید است. خب جنگ عقاید تا وقتی که در مرحله جنگ عقیده است خوب است، اصلا تلقیشون از این جنگ با بقیه جنگ ها متفاوته. اون جنگ ها جنگ های خوب نیست، جنگ هایی که ازش استقبال بکنیم نیست، جنگ های منفور و منفیه. اما این جنگ اصلا از نظرشون خوبه، خوب است، سبب روشن شدن فکرها می شود. به عقیده ما نباید از ایراد و شبه وحشت کرد. جنگ که بشه جنگ فکری، طرف مقابل میزنه عقیده ما رو، و این زدن با طرح استدلال ها هستش، با طرح شبهات هستش، ابطال میکنه ادله ما رو، افکار ما رو. نباید از ایراد و شبه وحشت کرد، از دو چیز دیگر باید وحشت کرد، یکی اختناق و دیگری خفتگی. یک روحانی، یک فاضل حوزوی وقتی که به صراحت میگه که ما از تقابل افکار و اندیشه های دیگه استقبال میکنیم و نگرانی اگر وجود داره، نه از به میدان آمدن اندیشه های رقیب هست، نگرانی ما از این کتاب های گمراه کننده نیست. حالا توضیح مطلب با عبارت خود ایشان، از دو چیز باید وحشت کرد، یکی اختناق و دیگری خفتگی کسانی که مدعی رسالت یک عقیده ای هستند. این که ادعی رسالت یک عقیده را اشغال کنند و به جای انجام وظیفه بخوابند. تعبیری که ایشون به کار میبره، سر پست خودشان خوابشان ببرد. خب تو که میخوای بخوابی اقلن نرو اون پست رو اشغال بکن، پست رو نگیر، بگو من کاری ندارم میخوام بخوابم، بخواب. هم پست رو گرفتن هم در پست خوابیدن، این یکی از ویژگی های به هر حال زمان ماست که اتفاقا از زمان شهادت ایشان تا به حال هم به شدت این مسئله گسترش پیدا کرده و ارتباطات بیشتر شده و دسترسی ها به اندیشه ها و افکار کاملا آسانتر و ساده تر و تقابل خیلی روشنتر. اون دوستانی که گفتن پیشنهاد کردن که رسالت روحانیت در عصر حاضر، مقصود اینه در عصر گذشته، در قرون قبل اصلا از روحانیت طرح نمیخواستن، زمینه برای ارائه طرح نبود، حکومت ها قدرت ها خودشون کار خودشون رو میکردن، کسی از علما نمیپرسید. شاید هم اصلا اون موقع خیلی مسئله طرح برای اداره جامعه مطرح نبودش. ما امروز اینطور نیست. ایشون بعد از اینکه اون مثال ساختمان فرسوده رو زدن که میخوان تجدید بنا بکنن و یه گروهی طرح دارن ماکت ارائه میکنن، یه عده‌ای هم میگن ساختمان عالی تحویل خواهیم داد، بعد از این تعبیرات رو دارن، بعد اون وقت اضافه میکنن که به هر حال یه نوع دلهره به وجود میاد که میشه نمیشه، افراد به گروه اول مراجعه خواهند کرد. حالا عبارت اینه بعد از اون مقدمات که مفصله و فرصت نیست همه جملات رو بخونم، تا به اینجا میرسن: روحانیت آن گروه مهندس اجتماعی مورد اعتماد جامعه است که در ارائه طرح آینده کوتاهی کرده، ولی گروه های دیگر طرحهایشان مشخص است. معلوم است که جامعه ایدئال آنها از نظر حکومت، از نظر قانون، از نظر آزادی، از نظر ثروت، از نظر مالکیت، از نظر اصول قضایی، از نظر اصول اخلاقی چگونه جامعه است. تجربه نشان داده است که روشن نبودن طرح آینده ضایعات اساسی به بار می آورد. آیا ما در طی 35 سالی که از شهادت استاد مطهری میگذره، روحانیت و اوضاع علمیه، واقعا قدم‌های مؤثری برداشتیم که اون طرح‌ها رو معلوم کنیم که چیه؟ توی بانکداری، تو مسئله ربا، هر چند یه بار علمای ما میگن که بله اینا حرامه. خب حالا چی؟ اینو که حرامه که قبل از انقلاب هم فرمودید که حرامه، بعدش هم که میفرمایید حرامه، جایگزینش چیه؟ چه طرحی وجود داره؟ گاهی هم که طرح میدیم و خودمون دو مرتبه ابطال میکنی. برای جمعیت یه موقعی یه طرح میدیم، یه بار دیگه عکسش رو. سیاست های روشنی در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، تا کی باید این سوال رو در واقع شهید مطهری مطرح میکنن، تا کی باید این ابهام وجود داشته باشه؟ این رسالت دومی که ایشان برای روحانیت تعریف میکنن. و اما رسالت سوم این هست که روحانیت ارتباطش با قدرت چگونه خواهد بودش. ما در گذشته وضعمان در قبال حکومت ها وضع روشنی بوده، هم در پاسخ به این که آیا این حکومت های عرفی دارای مشروعیت هستن یا نیستن، که بالاصاله علمای ما این حکومت ها رو فاقد مشروعیت می دانستن، گاه تأیید و تنفیذ می کردن، و هم به لحاظ این که هرگز روحانیت مجموعاً بخشی از حکومت تلقی نمی شده و یک نهاد مستقل بوده، حتی در شرایطی که با حکومت‌ها همکاری می‌کردند. سوال این هست بعد از اینکه حکومت اسلامی است، روحانیت آیا بخشی از حکومت خواهد بود؟ آیا استقلال خودش رو از دست میده یا استقلال خودش رو حفظ می‌کنه؟ ورود در حکومت در چه حدی، به چه شکلی، ارتباط با حکومت چگونه تنظیم خواهد شد؟ یکی از دغدغه‌های مهم شهید مطهری این هست. البته اون بخش اول رو که در گذشته است ایشون در جاهای مختلفی مطرح کردن، مثل همون مشکل اساسی در سازمان روحانیت، اونجا مقایسه میکنن که روحانیت شیعه دارای استقلال هستش در طول تاریخ و از این جهت امتیاز نسبت به روحانیت اهل سنت داره که اونها تابع حکومت ها بودن. خب بعدن چی؟ ادامش اینه: این ارزش ها برای روحانیت باید محفوظ بماند حتی در جمهوری اسلامی. هم روحانیت در همان جای خودش باقی بماند، حتی عضویت در دولت اسلامی را هم نپذیرد. یعنی در دولت اسلامی هم که مردمی است در صف ملت بماند و دولت را ارشاد و مراقبت و نظارت کند. یکی از بحث‌ها و دغدغه‌های مرحوم شهید مطهری این بود که عصر حاضر به معنای شرایطی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، که حکومت دینی و دارای اعتبار شرعی است، و اون وقت ایشون دارن در شرایطی که صحبت میکنن این بحث رو مطرح میکنن که انقلاب تازه به پیروزی رسیده و شما دوستان عزیز دانشجویان گرامی خب سن و سالتون اقتضا نمیکنه که اون حس و حالی که در شرایط پیروزی انقلاب وجود داشت و اعتماد و امیدهایی که در عموم مردم موج میزد و اعتقادی که به این پایه و اساس وجود داشت، اون رو با هیچ زبانی به شما نمیشه منتقل کرد اصلا. اون و یه شخصیتی مثل آقای مطهری در حالی که امام در رأس قدرت قرار داره با شجاعت و شهامت بگه که نه، روحانیت باید در صف ملت بمانه و نسبت به دولت وظیفه ارشاد داشته باشه و بگه یه ارزش‌های ما داشتیم، اون ارزش‌ها رو در شرایط کنونی هم می‌خوایم حفظ بکنیم. اوج انقلاب هست، اوج محبوبیت برای حضرت امام هستش. خب معلوم میشه که سنخ فکر غیر از سنخ و جنس فکری است که بعدها در بسیاری از افراد دیده شد. و اما مورد دیگری که ایشون مطرح فرمودند، اگه وقت بود که دو مورد رو عرض میکنم، اگر نه یک مورد رو. یکی از مسائلی که ایشون دارن اینه که روحانیت یا به صحنه نمی آید و نمی خواهد بیاید، یا می خواهد بیاید. اگر نمی خواهد به صحنه بیاید، حضور اجتماعی داشته باشه، خب ما با چنین علما و روحانیینی بحثی نداریم. اما اگر روحانیت می خواهد به صحنه بیاید و حضور اجتماعی به معنای وسیع کلمه در جامعه داشته باشه، یک اقتضاعات و لوازمی داره. در عصر حاضر اقتضاعات این حضور را باید برای خودش فراهم بکنه و به این لوازم باید ملتزم بشه. التزام به شی، التزام به لوازمشه. و با این تشتت و تفرقی که در بین علما وجود داره، امکان این که روحانیت بتواند رسالت خودش رو در عصر حاضر ایفا بکنه در کار نیست. حالا تعبیرات ایشان تعبیرات جالبی است. یک جا اینطور می‌فرمان: در حوادث مهم رهبران دینی با تفاوت بعد المشرقین قضاوت می کنند. فاصله مشرق و مغرب چقدره؟ فاصله اظهار نظر کردن های زعمای دین هم همینقدر زیاده. یکی تشخیص سکوت می دهد، یکی تشخیص اقدام. یکی معتقد به تند روی، یکی کند روی. اینا این تعبیرات ایشونه. یکی میگوید باید نشست، یکی میگوید باید خوابید و چرت زد، دیگری میگوید باید کل معلق زد. همه هم نام تکلیف شرعی دارد. یکی خود را مسئول میداند، یکی خود را رب الابل میداند و بس. یکی معتقد است برای اینکه ظهور حضرت نزدیک تر شود باید مانع نشد تا هرچه بیشتر این مفاسد واقع شود. حالا سوال اینه، سازمان و نهادی که در درون خودش این مقدار از تشتت وحشتناک وجود داره، می تواند در میدان عمل با موفقیت نقش خودش رو در هدایت، در ارشاد، در نقش آفرینی اجتماعی ایفا بکنه؟ چنین چیزی امکان پذیره؟ علما در این زمینه میگن غیر از این راهی نیست، امکان نداره. دست نزنید. استدلالشون هم همون نکته ایست که شهید مطهری داره، با اون اینه که میگن هر کسی حجتی برای خودش داره، بین خودش و خدا حجت کافی هستش. این منطق آیا میتواند موجب این بشه که روحانیت نقش خودش رو در جامعه در عصر کنونی به درستی ایفا بکنه؟ روشن هستش که پاسخ منفیه. و اما نکته آخر که عرضم رو تمام میکنم، از همون کتاب معروف مشکل اساسی در سازمان روحانیت هست. این کتاب به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله بروجردی تألیف شده در سال 1340، و یک نکته رو هم از شهید مطهری، من از شهید بهشتی به خاطرم هست این رو عرض بکنم در پرانتز اینجا، در مورد همین کتاب بد نیست تا ببینید که ما در شرایط فرهنگی و تعاملات خودمون در فضای فرهنگی به خصوص بین حوزه و دانشگاه، ما رو به پیشرفت هستیم یا رو به عقبگرد هستیم. آیت الله بروجردی مرجعیت بسیار گسترده ای داشت، شخصیت اول عالم تشیع از دنیا رفت. جامعه تشیع یک مرتبه با خلأ مرجعیت و زعامت مواجه شد و مباحث مربوط به مرجعیت در بین نسل جوان مطرح بود که مرجع کیست، چه نقشی داره، کی صلاحیت داره برای مرجعیت، اصلا چه ضرورتی داره که ما مرجع تقلید داشته باشیم. بنا شد این مباحث مورد توجه علما قرار بگیره و به بحث گذاشته بشه. خانه دکتر صحابی در تهران محل بحث و گفتگو قرار گرفت. این موضوعات رو بین عده‌ای از علما تقسیم کردند، از علامه طباطبایی تا مرحوم استاد الفضل موسوی زنجانی تا آقای مطهری تا آقای بهشتی، آقای بازرگان و عده دیگری. بنا شد هر کدام از این بزرگان در مورد یکی از این مسائل بحث و مطالعه بکنه و محصول کار خودش رو در اون جلسات ارائه بکنه، و همین کار رو هم کردن. تک تک این آقایون رفتن کار کردن، یه موضوعی رو انتخاب کردن و اونجا به بحث گذاشتن. نتیجه اون بحث‌ها به شکل مقاله در آمد و اون مقالات به شکل یک کتاب به نام مرجعیت و روحانیت منتشر شد. این شأن نزول که در خانه مرحوم دکتر صحابی این مباحث انجام می گرفت، این رو من از شهید بهشتی دارم، اما اون چرا که از استاد بزرگوار دیگه به خاطر دارم از حضرت آقای جوادی آملی، ایشون می فرمودن که علامه طباطبایی که تعهد کرده بودن یکی از اون موضوعات رو بنویسن تحت عنوان زعامت و رهبری، درس خودشان را 2 ماه تعطیل کردند و این مطلب رو شروع کردن به فکر کردن و مطالعه کردن و نتیجه مطالعات خودشون رو برای ما شاگردان مطرح می‌کردن. درس عادی خودشون در اون دو ماه تعطیل بودش. این جمع که هم از علمای حوزه بودن هم از اساتید دانشگاه بودن، این مباحث رو به سامان رساندن. شهید مطهری هم مقاله مشکل اساسی در سازمان روحانیت رو اون موقع نوشتن. حالا متاسفانه ما بعد از گذشت بیش از 50 سال این تجربیات رو از دست دادیم، یعنی اصلا دیگه چنین مجامع علمی شکل نمیگیره. و من فکر میکنم که در گذشته ارتباطات بین حوزه و دانشگاه بسیار جدیتر بوده و تعاملات. اونجا بحث اصلاحات رو مرحوم شهید مطهری در اون مقاله مطرح میکنن و این که آیا روحانیت حاضر تن به اصلاحات بده و پیشگام بشه یا نه. جملات ایشون رو بخونم: روحانیون ما باید توجه کنند که بقا و دوام روحانیت به این است که اصلاحات عمیقی که امروز ضروری است را به دست بگیرد. انتظاراتی که نسل امروز دارد غیر از انتظاراتی است که نسل‌های گذشته داشتند. این همونیه که حالا گفتیم عصر معاصر چه اقتضاعاتی برای روحانیت داره. توقعات جدیدی به وجود آمده. خب حالا خیلی از آقایون میگن که این انتظارات بیجاست، ولی شهید مطهری تعبیرش اینه: انتظاراتی که امروز هست غیر از انتظارات گذشته است و اکثر آنها مشروع و بجاست. اگر روحانیت ما هرچه زودتر نجنبد و گریبان خود را از چنگال عوام خلاص و قوای خود را جمع و جور نکند و روشن بینان گام بر ندارد، خطر بزرگی از ناحیه اصلاح طلبان بی علاقه به دیانت متوجهش خواهد شد. اونها ابتکار عمل رو به دست میگیرند و پاسخ به نسل جدید خواهند داد. توی اون یادداشت‌ها، این از اون مقاله بود، اما در فیش‌های تحقیقیشون یه جمله دیگری مشابه هست: سرنوشت و آینده روحانیت به این است که روحانیت خود را با موازین صحیح زندگی جدید منطبق سازد وگرنه تباه می شود. خیلی شهید مطهری نسبت به نهاد روحانیت اعتقاد داشت و اینکه این نهاد را باید حفظ کرد، ولی حفظ روحانیت را به زدودن این نقاط ضعف و این آفتها می دانست و معتقد بود برای اینکه روحانیت در آینده بتواند نقش خودش رو به درستی ایفا کند باید از عهده این اصلاحات بر بیاید. این چند نکته. البته چند نکته دیگر هم در زمینه اجتهاد در عصر حاضر ایشان مطرح کرده بودن که در عصر ما اجتهاد هم نیاز به تحول و دگرگونی داره و اقتضاعات زمان در مسئله استنباط احکام دخالت‌های زیادی می‌تواند داشته باشه. با توجه به اینکه عرایضم به طول انجامید، از اون بخش هم صرف نظر می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.